الطاهرين.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. خب، در خدمت دوستان هستیم. جلسه سوم کتاب شریف ولا و ولایت ها. خب، ما تا الان پس بحث کردیم، از اون حمله بر مجازات هم گفتیم که لقاء رب رو تحویل می بردن. من اینجا باز متاسفانه به خاطر وقت نمیتونم عبارت بخونم چون خیلی بحث داریم. حالا الان متوجه میشید چه گرفتاری داریم. بعد از این ساعت هم کلاسه، درسته؟ پس ما دیگه سریع بگیم. شاید میتونی بحث بعدی که مطرح میکنن در رد این در واقع حمله بر مجازات و اینا ادامش، بحث در واقع کمال مطلق بودن خدا رو مطرح میکنن و اینکه هر کمالی اصلا میفهمند وجود مسابقه با خداست و مساویست با کمال واقعی و هر که هر کمالی داره از خدا داره و هیچ استقلالی نداره. حالا یه عنوان یه تیتر تو ذهن شریفتون داشته باشیم که بعد از اینکه ما مجازات رو رد کردیم همجوری همچین بحثی رو مطرح و بچه هم وارد همین قوس نزول و صعود میشن که ما دیگه نسبتا توضیحش دادیم. بحث بعدی که تیتر میزنن و جدی بحثش میکنن اینه: حیات ظاهر و حیات معنا. ظاهر باطن. همان که انسان در باطن حیات ظاهری در باطن حیات ظاهری حیوانی خود یک حیات معنوی دارد. حیات معنوی انسان که استعدادش در همه افراد هست، از نظر رشد و کمال از اعمالش و اهدافش سرچشمه میگیرد. کمال و سعادت انسان و همچنین سقوط و شقاوت او وابسته به حیات معنوی اوست که وابسته است به اعمال و نیات و اهداف او و به اینکه با مرکب اعمال خود به سوی چه هدف و مقصدی پیش میرود. پس انسان ظاهر داره، باطن داره. اولین استفاده‌ای که بعد از این میکنن چیه؟ میرن روی اسلام، میگن بنابراین اسلام ظاهر داره، باطن داره. اسلام برای انسان دیگه، نمیشه انسان ظاهر و باطن داشته باشه اسلام هم ظاهر و باطن نداشته باشه. در واقع اینجوری بگیم، دستورات اسلامی یک نیم نگاهی به ظاهر داره، یک نیم نگاهی به باطن داره، هر دو رو با هم شامل میشه. بعد میفهمن که خب اون چیزی که باطنه چیه؟ همون بحث تقربه، بحث استکمال کمال اخیره، همین بحثی که کرد. و اون چیزی که ظاهره همین اجرای شریعت به صورت عمومیه. خب و بعد عبارتی رو میارن تو صفحه بکنم 94 از مرحوم علامه طباطبایی درباره حقیقت ولایت، که همون واقعیتیه که حیات معنوی انسان رو رقم میزنه. اونطور نسبت باطن و ظاهر در اسلام تباین نیست، یعنی ظاهر یک اثر باطنی داره که ما به اون حیث اثر باطنیش میگیم ولایت. شریعت رو نبی میاره، حالا این شریعت نبی با اجراش اثر باطنی داره، این میشه ولایت که کمال اخیر توضیحش دادیم. خب نسبت چی؟ الان عرض میکنم. حالا من اینجا ما میتونستیم یه کاری بکنیم، متن شهید رو بخونیم بریم جلو. متن شهید یه اشاره هایی داره که حالت داره. چون من تقریبا فارغ التحصیل که شدم از دبیرستان، غیر از کتاب های تخصصی شهید مطهری همه رو خونده بودم، یعنی گفتم ما شهید مطهری همه رو خوندیم. بعد یه ذره رفتیم جلوتر، مثلا منطق خوندیم، دوباره شدیم فکر نمی‌کنم شهید مطهری تو منطق نوآوری داشته باشیم. رفتیم کلی منطق خود شهید رو دیدیم، حرف یه چیزی گفته اصلا. بعد جایی رفتیم جلو. الان بدبختی اینه دیگه، به هیچ چی اعتماد نمی کنم، یعنی کتابش همینطوری نمیگم به کسی خوندم، میگم نه من نخوندم، چون بعد از اینکه ما فلسفه کار کردیم و یه ذره اصول و فقه و اینه، بعد دوباره شروع کردم خوندن، دیدم نه اصلا شوخی بوده اون خوندن، بنابراین در نمیاد این چیزی که از توش. من مجبورم یه مقدمه بیرونی بگم که اینو چند تری تو متن هم داره، اون تا حالا به صورت منظم ترش بگم. مرحوم علامه طباطبایی تو رساله الولایه، من دیروزم عرض کردم که در واقع کمک میگیریم از این رساله، اولین بحثی که مطرح میکنن اینه، میگن ان لظاهر الدین باطن، این اصلا یکی از اصول بحث، میگن این احکامش، میگن شریعت در دین یک باطنی داره، شریعت دستور صرفا نیست، تمام معارفی که ما از دین داریم اسم شریعت، حالا این اصطلاح شده بین اون که فقط به
باید
نهایت همی، ولی نه شریعت هم راهنماییه که ما از دین داریم میگیریم، حالا توضیح معاد باشه هر چی باشه، میفهمن با لسان اعتبار این شریعت یعنی معارف دینی، این خطی که کشیدم اینو میذاریم لسان اعتبار، اینو میگیم شریعت. آره هست چند تا اینجا. خب این در ظرف جامعه است، دین محتواشو در ظرف جامعه ارائه داده دیگه، ظرف جامعه یعنی چی؟ یعنی باید با آدم ها میخواسته بگه، تفهیم تفاهم تو رسائل داشتیم مقصودین به افهام و اینا، بنابراین باید از لسان اعتبار استفاده میکرد، اگه سحر بود بله سحر لسان اعتبار نداره، همون جای رو اساش اینجوری میکنه یه اتفاق هری پاتر مثلا بود، ولی الان میخوایم توضیح بدیم، بنابراین لسان اعتبار این شریعت فهمان این، حالا جنبندیشو میگم آقا، باز نمیخوام این رو متن علامه، این خودش یه پوسکندنی داره فهمش، میفهمن این یه با یه حقیقتی ذیل این اعتبار هست، خب همه اعتباریات یک حقیقتی داره، مثلا فرض کنید ما اینجا یه دستوری داریم مثل حج، مثلا این حجه یه حقیقتی داره، یه دستوری داریم به نام خمس، هر اعتباری یک حقیقتی داره، اعتبارات انسانی هم حقیقت داره، مثلا شما مجلس قانون تصویب میکنه، مثلا قوانین راهنمایی رانندگی یه حقیقتی داره دیگه، حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که مثلا نظم ایجاد میشه، مثلا آمار تصادف میاد پایین، خب یه اتفاق واقعیه دیگه، توهمی که نیست، مثلا نظم خیابون. خب ما یه بحثی داریم سر علل و شرایع، میگن آقا شما اگر فلان دستور رو انجام بدی میرسی به حقیقت ذیل اون اعتبار، من یک در واقع پاورقی از علم اصول الان باز میکنه، ما اینو کجای علم اصول داشتیم؟ مسائل و مفاسد. آفر مسائل و کجای اصول بود؟ حالا من کتاب اصولی بهتون بدم کجا رو تو فهرست باز میکنیم؟ نه بحث، حالا من رسائلشو میگم تو همین آفرین بحث امارات زن، حجیت زن، دعوا سر اینه که ما دو تا مکتب داشتیم، یک کیا بودن؟ مصوبه، دو مخطئه. مصوبه کیا بودن؟ تصویب تخطئه، آره خیلی از اهل سنت بودن، معتزلی ها مثلا
مصلحت ساز است.
اینا چی میگفتن؟
این چیزی درسته که ما
خودش ما برداشت میکنه، یعنی اون خود همون مصلحت،
یعنی مصادر واقعی وجود نداره، تازه با جعل این مصلحت ایجاد میشود.
اینا بله در واقع اینا میگفتن آقا ببین ما یه در واقع سه ای هم داشتیم که اشاعره بودن که اینا تو باقالیا بودن، اینا میگفتن اصلا ما اصلا اشاره القلب ما اصلا بعد اصلا اینا میگفتن ما اعتبار داریم، اعتبار هم هیچ حقیقتی نداره. بین اونایی که قائل شدن یه حقیقتی ذیل اعتبار هست یه معتزلی ها بودن که مصوبه رو انتخاب کردن، یه شیعیان بودن که مخطعه رو انتخاب کردن. معتزله که مصوبه رو، حرفش چی بود؟ میگفت آقا شما اون اعتبار رو انجام بدی به این میرسی، ثواب، ثوابی که بهت میدن به این میرسی. اگر این اشتباه دستت رسید، امارت دیگه، ممکنه خطا باشه، میگه آقا یه مصلحتی جلب میشه، یه مصلحتی در واقع جایگزین میشه یه جوری که این تصویبه. مخطعه میگه نه شاهنده همین، رسیدی رسیدی، نرسیدی ثوابه فوت شده، جایگزین هم نداره. متن اصول فقه آقای مظفر رو یادتونه دیگه که به شیخ هم توپید، یعنی گفت که من نفهمیدم سه شیخ چی گفت، شیخ یه چیزی گفت آخرش رو تصویب. میگه که نه شما انجام بدی ثواب میبری، ندی تمامه دیگه. بنابراین خب چه اتفاقی میفته ازش خروجی بگیری؟ الان ما هر کدوم مرجع تقلیدامون فرق میکنه دیگه. شما الان فرض بگیر مرجع تقلیدت خطا کرد، چه اتفاقی میفته؟ مخطعه تام شد، میگه آقا یه کار بعد یه چیزی یه حاشیه ای زد که آقا عذاب نمیشه، اوکی عذاب نمیشه، ولی چیزی از مصلحت نماز گیرش نمیاد. این شیعه حالا همینجور خالی خالی به این قضیه فکر بکنید چقدر با حرف مرحوم مظفر میتونید ارتباط برقرار کنید؟ یعنی به نظرتون چه حسی نسبت به این حرف دارید؟ چون من اولین بار که اینو شنیدم اصلا ناراحت شدم، تو یعنی چی؟ چه دینیه؟ مسخره این مگه؟ 1400 سال بعد از طلوع یه دینی به دنیا اومدیم، بعد یکی بهت بگه نا دیگه پری دیگه چوبت نمیزنی، اصلا شوک بودم اصلا. خب این حالا عرض کنم خدمتتون که خب اینو حالا اینجا نگه داریم، این یه حاشیه اصولی بود، من اینو بعدا دوباره برمیگردم کاملش کنم. مرحوم علامه طباطبایی حرفش تو رساله الولایه اینه، میگه آقا من هم قبول دارم هر ظاهری یک باطنی داره و هر اعتباری یک حقیقتی داره، منتها من اسم اینو باطن نمیذارم، باطن یه چیزیه اینجا، این باطنه که این هم جنسش از جنس حقیقته، این اعتباریه، این دوتا حقیقیه. خب بعد حرف مرحوم علامه طباطبایی چیه؟ میگه که یه ارتباطی بین این دوتا وجود داره، بین دوتا حقیقت، حقیقت با اعتبار یه رابطه ای داره، یه رابطه تکوینی هم بین دو تا حقیقت وجود داره. این چیه؟ این حقیقت تحت اعتباره، ولی باطن دین این نیست. حالا یکی از استدلال ها اینه که باطن رو عقلش نمیرسه، ولی عقل به این میرسه، چیز عجیب غریبی نیست. حالا این استدلال باید بریم تو کتاب تو بخوایم بازش کنیم، ولی حرف چیه؟ حرف اینه که آها اگر کسی خطا کرد در تکلیف شرعیش ولی قصد تقرب داشت نسبت به یک فعلی، به حقیقت اون اعتبار نمیرسه ولی به باطنش میرسه. باطنه چیه؟ باطنه همون تورم. بر همین مرحوم علامه طباطبایی حالا خیلی جالبه، این به ارتکاز تشیع نزدیکتره. مرحوم علامه طباطبایی میگه ما نیومدیم تو این عالم حقایق نماز و حج و اینا رو جمع بکنیم، ما اومدیم برای باطن، ما تقرب، چه بهمون بدن چه بهمون ندن. برای همین ممکنه یه کسی تو این عالم باشه، خیلی هم آدم خوب، همه برای خیلی از مسائل رو، خیلی از چی بگم، مثلا کرامت نداشته باشه، ولی این باطنه رو پیدا میکنه. شرط این باطنه چیه؟ این باطن جنسش چیه؟ این هم کمال اخیر. این یک امر درون نفسانیه. این لزوماً درون نفسانی نیست، این آفاقیه، این تابع علیته. میگه آقا میخوای مثلا مصلحت صلات دستت بیاد، باید این کارو بکن. میگه خدا میگه که شما باید بری به سمت این، اگه رسیدی که رسیدی، نرسیدی این قطعی بهت میرسه. اگر تنها یک شرط داره، چی؟ انقیاد. حالا اسمشو میذارم. یعنی چی انقیاد؟ یعنی این فعل رو برای خدا انجام بدی. رفتی دنبال تکلیفت، یک اعتباری رو انجام دادی که به این چون غلط بوده مثلا به حقیقتش نرسیدی، ولی به این باطنه میرسی.
باطنه چیه؟
به این باطنه چی؟
حقیقت.
این باطنه
حقیقت نیست دیگه. نه اون بالایی میشه حقیقت درسته.
نه نه، این دوتا حقیقت،
هر دوتاشون
حقیقت، هر دوتاش حقیقته. منتها این حقیقت درون نفسانیه، این حقیقت آفاقیه.
یعنی چی آفاقیه؟
ببین
اون نمازه،
آفرین
اون نمازه،
آفرین،
ولی اون نه نزدیک شدن.
ببین
امام این جمله دارن استاد که میگن که شهدا را صد صد رو یک شب.
آفرین.
شهیدی اصلا نماز رو نخونده مثلا.
آفرین. الان می‌خواستم همین رو سرش بس
کنم. میرسه به
دیگه تو تاش شما رفت. ببین
البته تو همش همون امام در آداب صلاتش میگن اگر شما لباست نجس باشه و ندونی نماز درسته، اما قطعا اون پشت و معنویات برای شما نخونده.
بله. درسته. این نه نه نه. این علکی پلکی نیست. خب این علکی پلکی نیست. مثلا بگی حالا همینجوری مثلا یه ما دنبال این نیستیم. نه، ما دنبال این هستیم. ولی اگر بهش نرسیدیم این تقربه بی نمیره.
پس ما با نیاز هم نداریم.
به چی؟
به اون آفاقیه.
نه، خدا گفته برید دنبال این. خدا دین رو آورده که شما به اینا برسی. خب ببینید، بعد من یه اینو یه توضیح بدم چون ممکنه قاطی بشه. ببین خدا میگه من خدام میخوام یه سری دستاوردهایی بهت بدم، به این شریعت عمل کن به اینا برسی. خب کات بدین، به قول من خود پی او وی خدا بود، الان بیایم رو پی او وی پوینت آف ویو عبد. بنده میگه خدایا من به دینت، به شریعتت عمل میکنم، با این میرم دنبالش، ولی با این، با انقیاد، من دنبال اینم، من دنبال اینم که از خودم بیام بیرون. این میشه فنا، میشه سرایت توحید در فعل، توحید عملی.
پس خیلی بالاتر از اون آفاقی دیگه، فنای دیگه، در حالی که اون آفاقی ها خود خدا توصیه کردی که من اونو میخوام.
بله ببین، خدا میگه من دین رو میارم تو به این برسی. خب تمام شد، تمام شد. حالا من عبد چجوری عمل بکنم؟ باید با این عمل بکنم.
این خلاف حرف خدا؟
نه 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 نه،
زیاد
ببین
خدا هم با اخلاص.
بذار من یه مثال برات بزنم. پدر مادر میان و بچه میگن که آقا باید درس بخونی. خب پدر مادر چی تو ذهنشونه برای درس خوندن؟ آینده شغلش. بچه چجوری باید درس بخونه؟ یا گور بابا شوق من عشق پدر مادرم درس میخونم، من که نمیدونم، حالا اون خودش هرچی میدونست، ولی من به خاطر پرستش از روی محبت چون اون گفته درس میخونم. اینجوری نفسش کامل تو افق دستور شرعی قرار میگیره. حالا ممکنه اون دستور اشتباه باشه، اشتباه فهمیده باشه، ولی نفسش تو افقه چون انقیاد داره. در مقابل این انقیاده چیه؟ تو اصول باز بحث کردیم، تجری. تجری کسی بود که تو ببین شما الان من یه لیوان آب میذارم اینجا، آفرین، یه لیوان آب میذارم اینجا، میگم آقا این مثلا آب زمزمه، شما برمیداری اینو میخوری، بعد میفهمی حالا بلا تشبیه مشروب بوده، مشروب خوردی مست میشی یا تمام شد. کسی نمیتونه بگه من به نیت چی مشروب خورم، نه مست میشی، ولی چون تو به نیت آب زمزم خوردی توش تقلب داری. خدا تو شراب هم تقلب گذاشت. آفرین، میشه مساق هم دنیا هم آخره.
البته جا ببخشید، الان فرض کنید که من میخوام که همون حرفی که خدا داده رو عمل کنم، چی میشه اون وقت؟ میخوام که اون آفاقیه رو به دست بیارم.
نه نه، اگر شما به خاطر آفاق فعل انجام بدی، این خودش قسمت نوعی از شرک. خدا به خاطر آفاق به تو دستور داده، ولی تو اگه بخوای رشد کنی باید به خاطر خودش انجام بدی، نه آفاق. نکتش اینه،
حد دستور خدا.
این در واقع تو قرآن یه تناقضاتی وجود داره که گاهی اوقات خدا از واسطه از موضوع خودش داره عالم رو توضیح میده، گاهی اوقات میره توضیح میده حال عبد رو نسبت به فعلش. حال عبد باید این باشه. چرا؟ چون این همون توحیده، همون پرستش از روی محبت. آفرین. بهش جهنم اینه. آفرین.
یه خونسی یه باب بیدی.
این پس خب دیگه نسبت به این باطن حالا خیلی بحث هست که در واقع میشه بیشترم دربارش صحبت کرد، ولی این که این جمله‌ای که الان این جنبندی که الان بهش رسیدیم جنبندی سنگینیه. یه تتمه‌ای مرحوم علامه تو رساله الولایه داره، بذارید من یه تیکش رو بخونم که خروجیش یه دفعه تو میبینی که نتونستن حل کنن، حداقل تو اصول حل نکردن. حالا من الان اون اصولیشو دوباره جمع میکنم. میگه خط نمیکشه علامه دیگه، مصور که نیست که. من باید میشه حالا باید بخونیم دیگه. اولش با توضیح حقیقت تحت اعتبار شروع میکنه علامه، بعد میگه این با یک حقیقت دیگری در ارتباط هست که او باطنه. بعد اینم بهتون بگم حالا برای اینکه جالب تر بشه، این سعادت دنیوی میاره، دنیوی دینی ها، این سعادت اخروی. ببین آقا یه سخن مثلا آقا میگه آقا بصیرت داشته باشید، آقا خب تقوا داریم بسه دیگه. میگه نه تقوا داری دست در نکنه، باطن داری. الان مملکت بصیرت میخواد، شما اینو میخوای. بعد از اینکه آقای روحانی رأی آورد و یه سخنرانی کرد، آقا گفت بعضی میگن آقا نتیجه مهم نیست، ما میخوایم عمل به تکلیف بکنیم. آقا قنباجان چیزی مهم نیست، معلومه که مهمه. الکی جمع نشدیم اینجا که بگیم ما عمل تکلیف هیچ کی به نتیجه نرسید، نه باید آدم اصلح بیاد. این میشه نتیجه. اینطور نیست که اگر کسی به این نرسی تقوا هم نداره ها، یعنی باطن نداره، ولی اجرای دین اینو میخواد. ما بریم به این برسیم و واقعا بریم که به این برسیم، ولی با این. خب حالا نتیجه این، حالا من یه نتیجه ازش میگم، نتیجه سنگینی، حالا الان همه اینجوری کلاشون تکون میدن، ولی بعد زمان که اذا تتبعنا الکتاب و سنه و تعملنا فیها تعملا وافیا وجدنا ان مدارف الثواب والعقاب هو الاطاعه والانقیاد ثوابش و تمرد والعناد، فمن المسلم المحصل من هما ان المعاصی حتی الكبائر الموبقه لا توجب عقابا اذا صدر ممن لا یشعر بها. اون ورش هم میفهمن او من یجری مجرا و ان طاعات لا یوجب ثوابا اذا صدرت من غیر تقرب و انقیاده الا اذا کانت من مل انقیاد ملازمون لذاته که بعض الاخلاق الفاضله میشه. حالا اینم توضیح داره، اسیانش هم میفهمن
توی احکام مثلا طرف
تجری مشکل چیز باطن داره، اصلا حرف آخوند اینه. آخوند حالا تو اصول میبرمش خیلی بامزه میشه، تو اصول شیخ حالا من میخوام تازه حالا اونو میگمش
تو ما سرکلاس همین با اینکه این بحث
حالا پس
بزه
اینو
میگم تو کلاس
مثلا
یادم
آیه سبحانی
هم بگفتیم یعنی چی چه کاری طرف مشروب
حالا حالا وایسا وایسا من حیثیت شیخ رو دفاع کنم. شیخ نظرش چی بود توی این بحث؟ نه نه حالا انقیاد رو بذار کنار، تجری رو بذار کنار، تو بحثی که الان گفتم تو امارات شیخ چی بود نظرش؟ مسئله سلوکیه چیه؟
همون طریقی که
در مسئله
میگه
طریق چیه؟ طریقی میگه آقا اصل اطاعت ما میخواستیم، این تو طریق هست، حالا نرسید که نرسید، میگه اسمشو میذاره مصلحت سلوکیه. اصلا اینجا اصول، اینجا اتفاقا شیخ اولین کسی بود که این نظریه رو وارد علم اصول کرد. حالا یکی اساتید میگفت که جالبه که مصلحت سلوکیه اینجوری، اصلا اگه این درست باشه اصلا یه تحولیه. اینو یکی اساتید ما مدعی بود که این مصلحت سلوکیه رو شیخ از نظریه وجود ربطی ملا صدرا گرفته. چرا؟ چون جنس مصلحت سلوکیه وجود ربطیه نه مستقیم، و وجود ربطیه که به شما فنا میده. شما تا وقتی مستقل میبینی فنا نداری، وقتی عین ربط شدی میشی فنا. و جنس مصلحت سلوکیه، برای مصلحت سلوکیه، اگه مصلحت سلوکیه نتیجه اعتقاد به وجود ربطی، وجود ربطی رو قبول نداشتن به این شکلی که وجود ربطی نظریه‌ای که با ساعت وجود جمع میشه دیگه، مولا صدر تونست درست تبیین برهانیش بکنه. این اگر بخواد بیاد تو علم و اصول، حالا من نمیخوام بگم کار شیخ کرده، ولی میخوام بگم ببین چه در واقع لوازمی داره تو علم اصول. این به شما مصلحت سلوکیه میده که آقا این سلوکی اصلا اصل غرض اسلام بوده. حالا میخواد به این حقایق بهش بعضی وقتا باید بره دنبالش، ولی حالا بعضی وقتا میرسه بعضی وقتا نمیرسه. این هم اینو که منطقه تو بحث تجری شیخ اینو متاسفانه پیاده نکرد. تو تجری آخوند اینو پیاده کرد، آخوند برگشت گفت قبیحه تموم شد رب انقیاد نداره. یعنی چی؟ شیخ گفت نه، قوه فاعلی داره. حالا ما که بس قوه فاعلی نداریم، اینجا یه موقع آخون عصبانی میشه دستش. یعنی چی بس قوه فاعلی نداری؟
خود این تقبل باز اثر داره دیگه، یعنی درسته به اون مصالح نرسیده، باز مثلا مصلحت برفض حج این بوده که تو تو اون دنیا برفض یه باقی برسه، مثلا تو باید به اون میرسیدی، حالا خطا کردی تقبل رو بدر شد. خود این تقبل باز یه
اثرش داره. اثر همون ولایت معنوی است، توسعه معنویه، ولی تو نظام اسباب مسببات عالم تو آفاق جاش خالیه، اون حاصل نمیشه، چون اون منوطه برای اینکه تو حج درست انجام بدی. این قضیه اگر درست تصویر نشه ما ببینید، حالا من خیلی نمیتونم با اسم و آدرس و اینا این قضیه رو باز کنم، ولی این که میبینید بعضی از نسخه های عرفانی چیزای عجیب غریب توشه، علتش چیه؟ مثلا میبینی که شما میگه آقا مثلا بشین 20 بار فلان ذکر رو بگو، فلان موکل میاد تو خوابت یا تو بیداری اینو بهت میگه، هرچی گفت اونو گوش کن. چرا؟ چون کل معنویت رو تو آفاق داره میبینه. حرفش چیه؟ میگه آقا ببین یه حقایقی تو عالم هست، تو باید به این برسی، تابع تو نیست، یه حقیقته، چه میخواد از زبان پیغمبر باشه چه میخواد از زبان جن باشه، مهمه که تو به این برسی، به این رسیدی، به حقیقت رسیدی. این میشه معنویتی که اینجاست، سیر آفاقیه، اسما صفات بیرونی. یه معنویت هست میگه نه اتفاقا اینجا شما باید بری به سنن و نبی علامه رو نمیدونم کی دیدی، اصلا خیلی کتاب عجیبیه، یعنی انگار که اخباری به تمام معنا، ظاهری به تمام معنا نشسته نوشته. علتش اینه، یا اونجایی که امام ظاهری میشه تو فقه و اینا خیلی داره دیگه، علتش اینه، میگه آقا اتفاقا تو باید بتونی، این که بهانه است، تو باید بتونی کامل از خودت خارج بشی، تو حتی نباید بخوای سلوک بکنی، فقط حالت انقیاد، یعنی فقط چون خدا گفته.
یک محدود نمیتونه یک نامحدود رو طلب کنه، بلکه باید بگه من به وظیفه خودم عمل میکنم.
تمام شد، میخوام بدن میخوام ندن، میخوان شهید مطهری، شهید مطهری دیگه ما همه خود شهید میگیریم اینا رو دیگه. شهید مطهری نمیتونست بگه آقا من برم یه چله، یه دو چله، سه چله، بالاخره یه چیزایی میشنید، یه چیزی کارایی میکردید، ولی با تکلیف بخوام بدم بخوام ندادم به ما ربطی نداره، از دنیا معذرت الاخر، تموم شد،
وظیفه
هم عمل میکنه. حالا ممکن از داره معنوی شیرین نباشه،
پس تو اصلا وظیفه گرایی در از معنا
پیدا نمیکنه. اصلا تکلیف محوری مال اینه، مال این بیرون اومدن از خوده. من هیچی نخواهم.
صوفی ها اون وقت یه همچین چیزی رو دارن، مثلا یه آن چه نماز رو خواهم، چه رو خواهم کنم، یه یا علی میگی، یه هو میگی، رسیدی به اون قرب الهی، مثلا قرب الهی.
ببین اون صوفی که نماز اینا نمی، اون که هیچ، ولی اینم بگم اون صوفی که نماز نمیخونه اینو انکار نمیکنه، میگه من خودم به یه حقیقتی رسیدم، یه حقیقت در ابن این میذاره، میگه من میرم دنبال این، آفرین آفرین، میگه آقا من یه حقیقتی پیدا بهش رسیدم، این حقیقته هست بنا دیگه، باید چه نماز بخونم مثلا. این به این معنا نیست که خودیتشو بذاره کنار، چون اینو بذاره کنار این اطاعت محضه، انقیاده. نتیجه این حرف نیست که آقا مسلمونی مسیحی، انقیاد، آقا مسیحیت، یهودی، هرچ، انقیاد باید داشته باشی، چون این تابع انقیاده. این اینجاست که میگم ثمراتش سنگین میشه،
یعنی همیشه احتمال داره، یعنی هم سنگین میخوام هم میگه، یعنی هم مثلا یه مسیحی که با این مدر انقیادی میاد همزه یه مثلا نه علامه تاثیر نه مثلا یه اسمی که مثلا با وزانت تو اسم
تورستوی مثال دادم برای همین. ولی میخوام اینو بگم، ممکنه این سرمایه های حقیقی روحش مثلا به واسطه این که به اون شریعته، ولی اگر واقعا رفته دنبال حق، چون تولستوی مثلا کتاب داره درباره پیغمبر، مثلا کتاب حدیث داره، احادیث پیغمبر رو جدا کرده، مثلا نامه هایی که یه کتاب چاپ شده از نامه هایی که میدونی تولستوی یکی از پر تألیف ترین انسان های تاریخ مثلا بشره، خیلی ازش آثار هست، یعنی رود روزنوشت داره و اینا. بعد یه عالمه نامه براش دادن، مثلا یکی از جذابترین نامه ها نامه یه پیرزنه که ازش کمک خواسته که مثلا من بچه هم دارم مسلمون میشن، بدبخ شده این مسیحی بوده دیگه. بعد درسین در جوابش میگه که فکر نکن اونا دارن خطا میکنن، شاید یه چیزایی هست که ما نمیدونیم، مثلا خیلی اینجوری جواب میده دو پهلو. ولی بحث من اینه که طرف رفته دنبال حقیقت به اون رسیده، ملاک که خدا تعامل میکنه اون دنیا انقیاده. و این زبان ترجمه اصولیش میشه مصلحت سلوکیه. باز مصلحت سلوکی دارم عرض میکنم با این ها. حالا ممکنه که بره نظریه مصلحت سلوکی شه. خب
الان استاد میتونیم بگیم که مثلا که تو قرآن داره گفته میشه به چون به زبان مثلا خدا میشه به ظاهری و دنیاوی و سعادت دنیاوی همون آفاقی رو داره بیان میکنه توی مثلا نتایج اعمال اینها هم بهش و جهنم و اینها درسته؟
اصلا این که چیزی نیست بیانش کنه.
این گفته باید همه اخلاص داشته باشه.
این اخلاصه. حالا این همونه که گفتم تیتر رو حفظ بکنید. چی بود؟ اینکه خدا کمال مطلقه و بقیه موجودات موجود مستقل نیستن، اینو رفتن. گفتم از تمتر اینو حفظ کنید. اینه فنا وجود رفت.
بعد تو حدیث هم شما نگاه میکنید مثلا اهل بیت میگن که آقا مثلا غضب مثلا بعد از تو ریا مثلا فلان است و اینا اینجوری میگن. بعد ما یک کسی داریم مثلا علمای ما میان مثلا در مورد اون احادیث اخلاقی شرح میزنن مثلا چه چه حدیث یا مثلا برای همون اعمال ظاهری نماز و غسل و اینا میان باز حقایق باطنیشو میگن مثلا چه آداب و صلوات. دونستن اون چه کمکی میکنه؟ اینکه ما اون آفاقی رو بذاریم کنار، همون انقیاده رو داشته باشیم.
آفاق و گذاشتی کنار
حقایق اعمال که شرح حدیث داریم و شرح مثلا اعمال ظاهری شریعت، این به چه کمکی میکنه؟
ببین شما خطاتون میدونید چیه که اینو در عرض این میبینیم، این انتخاب کنیم یا این، این گیرت اینجاست. اینو بذاری کنار که تموم شده، نباید بذاری کنار. خدا دستور داده به خاطر اینکه برسی به این.
بله.
تو باید تمام سعیتو بکنی برسی به این. ولی بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که یا به خود همین چیزی که مقصود خدا بوده میرسی یا نمیرسی. اگر انقیاده باشه حتی اگر نرسیدی هم اثر معنوی.
خب دارم میگم دونستن حقایق باطنی اما چه کمکی به سالک میکنه؟
باید بدونی. خب انجامش بدی. ندونی که انجام نمیدی که.
شوق اینجوری نیست. با یقین بیشتر
شوق میدم دیگه.
چی؟
بعدم حال آفاقی میشه. مثلا اینکه میگن که شما مثلا غسل جنابت یعنی بازگشت به محیط به مثلا عبودیت.
عبودیت مال اینجاست. ولی مثلا میگن وضو نوره. تجدید وضو نور علا نوره. خب نوره دیگه. نور چیه؟ مثلا حالا یه چیزی از نور میگم. خب این حالا حقیقتش تو باید برید و باید اینا رو بدونی که تحریکش انجام بدی.
این حقایقی که دارن گفتن بازم مال آفاقی میشه، یعنی حقایق باطنی اعمال.
خب آفری. حالا این ببین اگر خب بس باید موردی بیاریم سرش بحث کنیم. یه توضیحاتی هست مال حقیقت تحت اعتباریاته، یه توضیحات هست باطنیه. امام تحولی که تو علم اخلاق ایجاد کرد این بود که اومد با این باطنه رذائل و موضوعش رو مرتفع کرد. چون عرض کردم اجبریای امام مثلا به عنوان مثال بخونید چی میگه؟ میگه اصلا تو کی هستی بخوای ریا داشته باشی؟ آخه اصلا تو مثلا سر تا پات بوی گند چی میده؟ تو فلان انقدر اون حیث مستقل رو نابود میکنه و ربطیش میکنه، هیچی ازش نمیذاره که میگه تو اصلا هرچی داری از خدا داری، اصلا چه کم باشه چه زیاد باشه که تو دیگه موضوعه برات منتفی میشه. اصلا یعنی که میگن کتابای اخلاقی امام نسخه نیست، خود دعواست. نسخه نیست که بری بخری دعواشو، خود همون لحظه که کتابو میخونی درمان میشه. مثل اینکه یکی نسخه رو بخونه مسکنه هم از
صبح میده با جنبه باطنی.
آره با جنبه باطنی خیلی از این مسائل رو حل میکنه. آره ولی اینا اینجور نیست که اینا بی ارزشه اصلا اینجوری. آره اینا اصلا میگم علل شرایع ما برای اینه که آقا میان میگن نماز معراج فلان امثال اینا یه حقایقی تو عالم که ما باید بدونیمش، ولی اینطور نیست که
همون اثر وضعی که آفر میشه همین
آفر. حالا این اثر وضعیه یا غیب یا شهادته. مثلا شما مشروب بخوری اثر وضعیش، یکی اثر وضعی آشکارش اینه که مست میشه، همین میبینم مست دیگه عقل نده. ولی یه سری آثار باطن، حالا باطن نمیگم، آثار غیبیه
که در روی آتیشی اونجا مثلا
آفرین، اینم باز همین حقیقت هست. حالا هر وقت فردا کنار بره میبینیش، این اونم هست. ولی این باطن است که اینجا که اگه انقیاد باشه از اون کمال دورش نمی کنه.
ستاره خیلی سفارش نشده که مثلا به سراغ اون علل احکام و
آفرین. این به خاطر همین، به خاطر اینکه این نباید انگیزه اصلی بشه، آفرین. اونایی که میافتن دنبال تیول ارز پیدا کردن، اونایی که میافتن دنبال چشم برزخی، اونایی که میافتن دنبال چله گرفتن برای اینا، دارن از این انقیاد غفلت میکنن. این انقیاد عبارتون اخراش توجهه. نسخه سلوکی که از توی این در میاد مراقبه است. علامه گفت صبح به صبح که از خواب بلند میشی عزم کن بر این که خلاف تصمیم خدا انجام ندی، تا شب هم پاش وایسا. مراقبه بر همین سرایت توحید به فعل، همین که انقیاد درون خودت حفظ کن که با در واقع نیت دیگه ای فعل رو انجام ندی. چی؟ اصلا آفری آفری اصلا معنایی نداره غیر شریعت.
مثل اینکه
امام صورت فرمودن هرکس چرا شبانه رو
خود چه خالص کن چشمه های
حکمت هست. بعد رفت عمل
کرد
گفت من که چشمه های
حکمت هستم که انجام بدیم. ما از اونها خیلی داریم.
باز داریم، من گفتم دلیل ها. نه داریم الان الان نسخه های عرفانی رو بیاریم سرش بحث بکنیم، شما میبینید مثلا یه نسخه، حالا من اسم نسخه رو نمیگم چون اینا آدمای بزرگی بودن الان جرئت نمیکنن. مثلا میگه که یه تمرینی میدن برای ضبط خیال. ضبط خیال یکی از سنگین ترین کارهای عرفاست. یعنی کسی که داره سلوک میکنه ضبط خیال خیلی کار سنگینی. و خب تمرین میدن، تمرینش چیه؟ مثلا قدیم اینطور میگفتن، میگفتن که توجه بکن به یک تیکه سنگ، مثلا روزی 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت، هر صورت ذهنی که به ذهنت میرسه رو دور کن و این سنگ رو بهش توجه کن. یعنی با کمک این سنگ از اون صورت ذهنی، ببین صورت ذهنی یک شأنی از روح انسانه، کسی رو صورت ذهنیش مسلط بشه خیلی دیگه. ببین الان قلب ما در اختیار ما نیست که، جسمه، حالا داره رو صورت ذهنیش مسلط میشه با این سنگه. اصلا این عنوان بت پرستی هست. ما میگه آقا یه مش اسکول بودن بت میپرستیدن همجوری. بعد یه دفعه تو قرآن میگه آره ساحرهای فرعون سحر داشتن. آره من با بقیه اسکول بودن، فقط یه سری سحر داشتن، اون خبره نیست. بت پرستی یه ما یه استادی داشتیم میگفت ما رفتیم آفریقا مناظره کردیم، یه تیم بودیم و هممون شکست خوردیم برگشتیم ایران با بت پرستا. و اینا خیلی حرف دارن. اینا اگر پس یارو بچه‌شو، حالا چیز نبوده، آدم دانشمندی نبود، مبلغ بود، بنده خدا فکر کرد حالا من الان مثلا با تفسیر ناهرات میرم حالا عمل زمین میزنم، نه این خبرا نیست. این که طرف میاد بچه‌ش رو سر میبره جلوی بت، این داره وجود و هستی خودش رو فانی در وجود مثالی اون گاو پرست، میاد خودش رو فانی در وجود مثالی میکنه. این عرفاشون ها، بله ما، چطور ما یه عارف داریم یه عامی داریم؟ بت پرست هم عارف داره عامی داره. اینا حساب کتاب داشته. حالا میخوام بگم توجه، چون چند وقت پیش یه خبری اومد که آقا توی هندوستان یه کسی ترامپ رو میپرسته، نمیدونم شنیدید یا نه، خیلی عجیب بود. آره شاید توی اینترنت بتونید دوباره ببینید. من تا دیدم گفتم یا حسین اینا دارن چی کار میکنن دیگه. یارو صبح به صبح پا میشد عکس ترامپ رو قاب کرده بود اینجوری و مقدس میشمردش و دائما عبادت میکرد عکس ترامپ. این علتش چیه؟ علتش اینه که طرف داره سلوک میکنه با این عکس. این سنگ که قراره باش صورت‌های ذهنی رو دفع کنین محبوب فرد میشه، چه بخواد چه نخواد. معروفه که به شاگردش میگفت برو این کارو بکن، بعد اینجوری هم نیست که همینجوری الان پاشه بره این کارو بکنه، باید بره زن و بچه رو طلاق بده، اموال و همه رو بده، برو یه ماه فقط دریوزگی کن، نمیدونم در فقر به سر ببر، بعد که این زهده تازه برات مسلط شد، حالا میری تو فلان بیابون میشینی فلان سنگو میگیری، این تمرینو میکنی روزی اینقدر با چه بدبختی، بعد به یه جا میرسه که طرف میگه آقا من الان قدرتو دارم به هیچ چی فکر نکنم، یا یک ساعت تمام فقط به اون صورت سنگ فکر کنم، بعد این سنگه دیگه میشه محبوبش. بعد معروفه که میبره استادش میزنه، اول کاری که میکنه سنگو میشکنه، که اصلا آه از فقانش بلند میشه که آقا مثلا بردم. حالا یعنی وابستگی ایجاد میشه دیگه، که اینو علامه تو رساله توضیح میدن. بعد بعضیا به جای سنگ از حرف استفاده میکنن، نه حالا عرف مثلا خب اگر از حرف استفاده کنن خدا یه چیزی تو علم حروف بهشون میده، بعضی از عدد استفاده میکنن، علم حروف بعضی ها. اینا سیستم روح انسانه، توجه روح رو میشکافه. خب حالا اینا علامه توضیح میده برای من میگم چرا اینا رو دارم میگم، که بعد آقای جوادی تو شرح رساله الولایه یه نکته ای دارن فوق‌العاده است درباره چهره معصوم و چرا اصرار داشتن عرفای ما که امام زمان رو ببینن. خاطر این بوده، خاطر اینکه اون چیزی که بذارن میرفتن میدیدن حضرت رو و میکشیدن رو سنگ که با این اون کارو بکنم، که بعد آقای جوادی میگه چه تأثیری داره که اگر کسی با چهره معصوم کار بکنه که دیگه اصلا خیلی مسائل براش بهش افاضه میشه. یا ما داشتیم توی تصوف هم داریم دیگه، این مدل، مدل مثلا کتاب شرح رباعیات جامی اگه بخونید این مدل رو توش توضیح داده که مال سلسله نقشبندیه است. نقشبندیه تنها سلسله ایه که به پیغمبر و اهل بیت بر نمیگرده، تا به ابوبکر برمیگرده. اینو داشتم. اینا مثلا میگن با قلب سنوبری، قطب نقشبندی میگه قلب سنوبری، میگه آقا سنگ و منگ و اینا بذار کنار، قلب سنوبری، قلبی که اینجا میتپه با اون فکر کن، هر عنصری بیاد یه خواصی داره، طرف میره 40 شب، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، دیگه کسی که بدهکار قسط داشته باشه این کار نمیتونه بکنه، باید کامل همه چی بذاری کنار. چی؟
تعلقات به دور بشه.
آره همه چی رو باید بذاری کنار. بعد بعد از این که حالا من این مرحلهش هم توضیح بدم، بعد از این که این اتفاق افتاد، خب مرحله بعدی چیه؟ من صورتم رو حفظ کردم، قوه خیالم رو حفظ کردم. مرحله بعدیش اینه که خب حالا جلوی صورت‌های متشتت رو گرفتی، حالا بدون صورت باید زندگی کنی، یعنی علم حصولیت کامل از بین بره. آنی که فرد علم حصولیش از بین بره چی میمونه؟ علم حضوری. علم حضوری علم به نفسه، من عرف نفسه فقط عرف رب. میگه آقا آنی که علم حصولیت رفت کنار، همون لحظه خدا رو مشاهده کردی. اینو بهش میگن لقاء الله، لقاء رب. چرا؟ میشه تو در موقع حیات بخونید احوالات آقای حسن. آقای حسن زاده یه کسی که دیگه این حرفو رفته نوشته، نداشتیم قبلا اینجوری. آقای حسن زاده میگه من تمرین کرده بودم، حالا اسم اینا رو نمیشه همه جا گفت دیگه، ما چون طلبه ای مخدمت هستم، امیدوارم که صوتش هم جایی چیز نشه. اسم اینو میذارن معرفت و نفس، اسم این حالت، شما برید نسخه های مثلا ست هاشم حداد علامه تهرانی تو روح مجرد نسخه های ست هاشم رو جمع کرد، میگه آقا یک این کارو کن نماز شب فلان، سه تمرین معرفت و نفس مجموعه است. حالا آقای علامه تهرانی ذیل یکی از نسخه هایی که از بزرگان رسیده بود پاورقی میزنه سر این تمرینه، میگه آقا با سنگ انجام ندینا، با این انجام ندین، با خود ذکر انجام بدین. بزرگانی که قبلا بودن مثلا سید بحرالعلوم نسخه چیز میگفت که ما توهین به ذکر میدونیم با ذکر تمرین بکنیم معرفت و نفسو، و علامه تهرانی میگه نه توهینش بذار کنار، یه بلایی سرت میاد، اصلا خوب نیست که آدم چون دیگه آفت بت پرستی و اینا رو دیگه نمیشه جمع کرد. ولی تو مسیر علامه طباطبایی اینا نیست. علامه تو الولایه هم اسم از این تمرین میاره، میگه رسما که حرف الف رو برید رو کاغذ بکشید فلان کار رو بکنید این اتفاق براتون میفته، خاصیت نفسه، با تمرین اتفاق میفته. منتها علامه طباطبایی همه حرفش اینه، میگه ما توی اسلام تمرین نداشتیم، اگه کسی رفت تمرین کرد نمیتونه حجت شرعی بیاره برای کارش. اینایی که من دارم میگم تو شیعه در اسلام هم هست، میگم شیعه در اسلام که توجه رو، ولی وقتی الان دارید بخونید متوجه میشید چی میگه. الان علامه میگه ادعای عرفا اینه که معرفت و نفس ربطی به اسلام نداره، معرفت و نفس مال عرفانه و اسلام احکام و شریعتش مال عوامه. این که بعضی موقع احساس میکنیم تصوف اینا رو تفکیک میکنه، میگه مثلا اون شریعت این به خاطر اینه، میگن آقا خب دین که واجب نکرده معرفت و نفسو، تمرین معرفت و نفس، خود معرفت و نفس. حالا باز میگم چی، میگه که این دین که واقعا هم واجب نکرده، ما هیچ نداریم که مثلا واجبه بریم مثلا یه تمرینی بکنیم مثلا به این چیزا برسیم. علامه طباطبایی میگه علامه تو هیچ کدوم از نسخه هاش نداره اینو، به شاگردانش نوشته، یعنی تو همون روح مجرد نسخه های نه تو میگم تو روح مجرد توی چیزه این کتاب های علامه تهرانی که هست چند جلدیه، حالت کشکولی داره، خاطرم رفته اسمش انوار و چی، توی اون کتاب نسخه های علامه رو که میاره میگه که علامه نداره، علامه قرآن خوندن داره. علامه میگه این اتفاق باید تو خوندن قرآن بیفته، افتاد افتاد، نیفتادم نیفتاد. و اگه خواستن بدن خواستن ندن. حالا وقتی فرد اون صورت نفسانی رو میشکافه و از علم حصولی گذر میکنه، این میشه همون چیزی که میگن من عرف نفسا فقط عرف رب. علامه طباطبایی میگه این تو اسلام هست، ما نیازی به عرفان، نیازی به یک مسلک دیگه نداشتیم، تو خود اسلام هم هست. ولی راهکارش چیه؟ راهکارش انقیاده، مراقبه است، توجهه. تمرین هم نداریم، تمرین میشه قرآن خوندن، بشین قرآن بخونید. یارو میرفت پیش پیغمبر یا مثلا امام صادق داریم دیگه، که مثلا توصیه بهش میکردن، میگفتن جوری قرآن بخون که انگار خدا داره همین الان برات نازل میکنه. بعد اون انفجار صورت علمیه برش حاصل میشد این اتفاق. خب
با این صورت این کاری که مثلا قرآن رو انجام میدادن، اون مثلا مواد آقابه بهش کار میکردن؟
کدوم مواد؟
این که مثلا خمس و زکات و این چیزا رو اون
نه نمیگن کار نداریم. حالا ما عرفا رو من در واقع میگم ما یه آخه عرفا که میگیم همه اینجا هستن، هم آقای قاضی هستن، هم مثلا همین قطب نقشبندیه. ولی این جریان سلسله آقای قاضی و علامه طباطبایی این تو این مسیرن. خب البته اینطور نبوده که نداشتن ها، داشتن، ولی اصل براشون انقیاد بوده. حالا میدادن بهشون، بعض وقتا نمیدادن به یه سری ها، اونش مهم نبوده. این مراقبه دائمی موضوعیت داره، اینو میزو جواد آقا تو رساله لقاء الله داره که اولین بحث خب رساله که اثبات لقاء الله، بعد توبه رو بحث میکنه، بعد مراقبه رو بحث میکنه و این مراقبه رو هی عمیق ترش میکنه، میگه تو در افعال مراقبه کردی، حالا باید در صورت ها مراقبه کنی، عالم خیال و عالم مثال رو باید چیز بکنی. برای همین میخوام بگم خب میزو جواد آقا شاگرد کی بوده؟ شاگرد آخوند بوده، آخوند ملا حسین قلی همدانی، مثل آقای شاه آبادی، آقای شاه آبادی هم شاگرد آخوند بوده، سید احمد کربلایی هم شاگرد آخوند بوده. این سلسله در واقع عرفان غیر تصوف محسوب میشه، حالا به اون معنای غلط اگه بگیریم، اینا حالا همش چیزه. بله بله، آقا اصل عرف، مغز عرفان شیعی رو این سلسله میدونن. این سلسله سلسله ایه که پشتوانه حکمت متعالی است از نظر برهانی، برای همین ریلش ریل درستیه. این سلسله سلسله ایه که ببین با این تقریری که من گفتم فقه و عرفان کامل رو هم منطبق میشه. این تقریر تیکه تیکش ارتکاز بوده ولی نظام نداشته. ببین من بحث انقیاد رو مطرح کردم، انصافا تو ذهن خیلی از علما این بوده، ولی از توی انقیاده میتونن مسئله سلوکی در بیارن و بعد بیارنش اینجا ظاهر و باطن دین رو باش توضیح بدن، کامل نمیشده. اینو علامه اومد کاملش کرد، امام مثلا و حالا شاگردانشون که رو حکمت متعالی کار کردن. بزرگان که میگی منظورتون کیا؟ نه حضرت امام، ببین حضرت امام با خود نظریه کامل مصلحت سلوکی که شیخ انصاری مخالفت میکنه، ولی کبرا رو رد نمیکنه. مشکل حضرت امام کبروی نیست که بگه مثلا اصل این که من بپذیرم اینجا مسئله انقیاد رو ما داریم، بخیر یه چیزی میره. بله ممکنه شما اسم اینو مصلحت نذاری، یه چیز دیگه بذاری مثلا، ولی اصل حرف شیخ رو اصلا نمیشه رد کرد. برای همین انقلتا، حالا من متن رسائلم اینجا آورده بودم با هم بخونیم، یه سری پیوسته همجور آماده کردم، مثلا من متن رسائل بودم، این کتابی که اسم بودم، ولی وقت نمیشه، ولی تمام هست دیگه، شما بودم این هیئت وای میسیدی. خب من خروجی این آخرش هم بگم یه ذره از عبارت آقای مطهری. آقای مطهری اینجا که میرسن، اینایی که من گفتم، این قسمت آخرش که من گفتم که انشاءالله دیگه تو اینجا هم بمونه خیلی منتشر نشه، اینا رو که نگفتم، اونتا منازل رو که توضیح دادم من میخونم براتون، صفحه 99 و 100 یه سری مطالبی دیگه هم بود، نام مهمه، حالا ایشالله نمه. منزل اول ولایت بر نفس اماره است. طرف باید بر نفس امارش ولایت پیدا کنه. منزل دوم ولایت بر قوه خیاله، که اینجا که میرسه، بذارید مثلا از مهمت بخونم، ببین آقای مطهری چقدر استفاده کرده از علامه، خیلی عجیبه. کنترل، بعد چی؟ خب این همون ولایت در تصرف دیگه، تصرف کنه. اینجا عرض کنم که منزل اومدن خیلی خوب. خب دیگه نایمد چشم، الان تمام میشه، ما با به زور بلند کنیم. من میخواستم عبارت شهید رو بخونم که ببین مثلا چقدر ظریف محله سیزون تا تهشو میگن. حالا من بخونم مثلا، ولش کنه. منزل دوم ولایت بر قوه خیال، که بعد از قصد های شهید میگه تنها راهش عبادت و توجه به خداست و اون راه دیگر رو ما قبول نداریم. میگه اینو ریاضت کشان از راه دیگر رفته اند، منزل سوم خلع بدن، یعنی بینی، حالا تعبیری که از ایشون من نوشتم، بینیازی به بدن در انجام امور، یعنی دیگه کامل تو مشت خودشه، نفسش با تمام عبادی. سلام علیکم. منزل چهارم تسلط و اراده کامل روح بر بدن. منزل پنجم تسلط بر طبیعت خارجی که مصداقش میشه معجزه. و دیگه طرف، یعنی اون فرد ولی به صورت کامل در عالم میتونه تصرف بکنه، که دیگه میگم مصداقش میشه معجزه و میتونه، که بعد هی تاکید میکنن که عبادت موجب محبوبیت میشه، موجب فلان میشه، یعنی حواسشون هست که از مسیر، از ریل خارج نشن. خیلی این متن دقیقه و من حالا توصیه میکنم حتما مطالعه بکنید با این نگاه، ببینید چقدر احتیاط دارن شهید.
ان شاء الله قراره که رفقا کتاب مطالعه کنن و اینها، بعدا یه فرصت دیگه برای هر موضوعی دو ساعتی مشاوره باشه.
بله. رو
میان سوالاتشون بپرسن، اگر یعنی ارائه بدن، اگر هم سهمش مشکل داشتن یا سوال مشکل داشتن، اونجا
سیال من داخل یه صلوات بفرستیم.